أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس و مکرم مولانا الاعظم حضرت بقیت الله ارواح و نافدا سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. علو درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان عزیزشون، جمیع شهدا، روح شهید عزیز سلیمانی و ابو مهدی و همراهانشون، به ویژه شهیدی که امشب محفل مجلس به نام یادش مزین هست، شهید سامر عبدالله، که این بزرگوار از همراهان شهید سلیمانی بودند. این شبها ما مجلسمون هر شبی به نام یکی از این شهدای حادثه ترور بغداد هست که سردار عزیز در اون حادثه به شهادت رسیدن، امشب هم به یاد این شهید عزیز سامر عبدالله و همه گذشتگان، حقداران، علما، صلحا، ارواح مؤمنین و مؤمنات، شهدا و مؤمنین آرمیده در جوار این امامزاده جلیل القدر، همه بهره ببرند، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. گفتیم که اون فضیلتی که، اون برتری که خدای متعال در قرآن درباره بنی اسرائیل ازش حرف میزنه، در حقیقت برتری‌های مادی و ظاهری است که شامل قدرت و ثروت میشه. یعنی در دو کلمه اگه بخوایم خلاصه بکنیم، خدای متعال قدرت و ثروتی به بنی اسرائیل داد که در عالم به احدی نداد. نمونه هایش رو دیشب عرض کردیم. سوالی که آخر جلسه مطرح شد این بود که خب این شوکت رو، این عزت رو، این اقتدار رو، این برتری رو خدا چرا به بنی اسرائیل داد؟ مگه چه ویژگی داشتن بنی اسرائیل که لایق شدن چنین جایگاهی و چنین قدرتی خدا به اونها بده؟ و سوال دوم ما این بود که ما بعد از اون همه تعریف و تمجیدی که از بنی اسرائیل دیدیم و شنیدیم، خدای متعال توی قرآن به خاطر جنایاتی که بنی اسرائیل کردن بعدن لعن و نفرین میکنه بنی اسرائیل رو، تهدید میکنه. چقدر آیه داریم در قرآن علیه بنی اسرائیل؟ دوباره اینا انبیا خودشون رو میکشتن. خب با با وجود اینکه این همه منفور شدن پیش خدای متعال، چرا خدا اونها رو از بین نبرد؟ چرا بلایی نفرستاد کلن قوم بنی اسرائیل نابود بشن؟ یه قوم بودن، قوم ثمود، پیامبری داشتن به نام حضرت صالح، یه معجزه خواستن از این پیغمبر، شطوری از دل کوه بیرون آمد. معجزه عجیب و غریبی بود. فقال لهم رسول الله، پیغمبرشون بهشون گفت ناقت الله، این شطور خداست. فسقیاها، سهم آب یه روز مال این شطوره یه روز مال شما. خدا وقتی معجزه میفرسته با معجزه مردم رو امتحانم میکنه. خب اونا رفتن اون شطور رو کشتن، وعده عذاب الهی اومد، بعد اینا گرفتار عذاب شدن. فعقروها، رفتن شطور رو کشتن، عقرش کردن. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، خدا یک عذابی نازل کرد، فسواها، اینا رو با خاک یکسان کرد، این قوم رو با خاک یکسان کرد. من توی پرانتز یه نکته بگم، خب داستانش مفصله، بخوام همه جزئیاتش رو بگم وقت نیست، ولی اگر همه جزئیاتش رو بدونیم میفهمیم که خدا ظالم نیست. یه وقت توی ذهن کسی نیاد خدا به خاطر یه دونه شطور یه قوم رو مثلا نابود میکنه همینجوری بدون دلیل، بدون حکمت، بدون یک وجه عاقلانه‌ای و حکیمانه‌ای. نه، قطعا کار خدا حکیمانه است، از خدا کار غیر حکیمانه سر نمیزنه. بگذاریم، خدا یه عذاب دردناکی فرستاد، این قوم ثمود رو با خاک یکسان کرد، رفتن اون شطور اون معجزه الهی رو کشتن. چطور خدا قوم ثمود رو نابود کرد به خاطر کشتن یه شطور؟ بنی اسرائیل رو به خاطر کشتن انبیا نابود نکرد؟ چرا؟ خیلی سوال مهمیه، درسته؟ سوال مهمیه. خب جوابش چیه؟ این همه شکوه و عزت برای چی؟ بعد از طغیان بنی اسرائیل باز باقی موندنشون برای چی؟ جواب اینه، همه اقوام گذشته در طول تاریخ بشر انبیاء خودشون رو تکذیب کردن. یعنی وقتی در میونه یک قومی مبعوث می شدن، تمام اون قوم یا اغلب اون قوم لجاجت می کردن و در مقابل اون پیامبر می ایستادن، تکذیبش می کردن، ایمان نمی آوردن، یا اینکه یه عده خیلی کمی ایمان می آوردن. یه دونه مثال، حضرت نوح علیه السلام، دیگه نمونه بارزش. حضرت نوح سنشون رو، مشهورش رو تا 2500 سال نوشتن، این پیغمبر خدا تا 2500 سال براشون نقل کردن که ایشون عمر از خدا گرفتن. سن تبلیغ رسالتشون چقدر بود؟ قرآن می‌فرماید که ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما، 1000 سال 50 سال کم، خدا اینجوری میگه، یعنی 950 سال حضرت نوح در میان قوم خودش تبلیغ کرد دین خدا رو. چند نفر ایمان آوردن 950 سال؟ 5000 نفر، 3000 نفر، 1000 نفر، 80 نفر. 950 سال، یعنی هر 12 سال یه نفر. شما ببینید چه قوم لجوجی. بشر مگه اینقدر از فطرت خودش هم دور میشه؟ خب بعد حضرت موسی عرض به حضور شما نفرین کردن که این قوم دیگه به درد بخور نیستن خدایا، اینا نفرین کردن و طوفان شد و غیر از اونهایی که سوار کشتی شدن با حضرت نوح، دیاری روی زمین باقی نموند. تکذیب میکردن، حق رو نمیپذیرفتن. ببینید حضرت نوح اینطوری عرض میکنه به خدا، انک لن تذرهم یذلوک عبادک، انک لن تذرهم یذلو عبادک. عرض میکنه به خدای متعال که خدایا اینا اگر زنده بمونن، من نوح که 950 سال دارم تبلیغ میکنم، نسلهای مختلف رو دیدم، با همشون سر و کار داشتم، حالا اینا تعابیر منه، پیغمبرم، معصومم، با هوای نفس که حرف نمیزنم، از سر لجاجت و خستگی که حرف نمیزنم، عبد شکور تو هم، من میگم خدایا اینا دیگه بودنشون فایده ای نداره. نه فایده ای نداره، بودنشون ضرر داره. میفرماید که یذلوا عبادک، همین 80 تا هم برمیگردونن. 80 نفر، من 950 سال زحمت کشیدم، 80 نفر به من ایمان آوردن. انک انتظرهم یذلوا عبادک، اگه بهشون مهلت بدی همین 80 تا هم برمیگردونن، دیگه روی کره زمین مؤمنی وجود نخواهد داشت. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، از اینا نسلی که به وجود میاد فاجر، اهل فجور، اهل معصیت، گناهان بزرگ و کافره، از اینا چیزی، اینا فاسد شدن دیگه، راهی ندارن، اینا رو خدایا ببر دیگه، نابودشون کن. تکذیب، تکذیب، تکذیب پیغمبر، تکذیب حق و نبوت، اصل دعوت قبول نمی کردن. قوم ثمود که شتر رو ذبح کردن چیکار کردن؟ کذبت ثمود و به تقواها، از روی طغیان تکذیب کردند، از لجاجت و سرکشی و سخت دلی و کورباطنی تکذیب کردن پیغمبر رو. تو بی خود میگی پیغمبر خدایی، برو بابا دنبال دکون دستگاهی شما برای خودتون. تکذیب کردن، چه خدایی، چه حسابی، چه کتابی، اینا رو شما آخونده درست کردید. مثل الان که یه ده میگن آقا خیلی آخونده دارن خودشون رو میکشن که مجالس روزه به پا بشه، که نگاه بعضی ها اینه دیگه، اینجوریه نگاه تاریک دنیا طلبانه. فکذبوه، تکذیب کردن صالح رو، فعقروها، بعد شطور رو کشتن، تکذیب کردن، زدن زیر همه چی، قبول نکردن اصلا، گفتن تو پیغمبر نیستی، تو دروغ میگی، معجزه بیار ببینیم. معجزه آورد، دوباره وقتی معجزه آورد گفتن این همه سحر و جادوه. بعضیا دیدید لجاجت، هر چی حق براشون میاری یه چیزی میگن،
اصلا فطرتی نداره دیگه، نمونده براش که حقیقت رو بفهمه. تکذیب میکنن، زیر حق میزنن. خدا با یه همچین قومی چی کار میکنه؟ قومی که تکذیب میکنن اصل حق و حقیقت رو. قوم نوح هم همین کارو کردن. حالا من یه سوال میکنم از شما، ممکنه یکی بگه که بالاخره یه عذاب بیاد همه بمیرن؟ همه بمیرن؟ اولا که روی کره زمین اون موقع جمعیت هنوز خیلی نبوده، همین اقوامی که بودن پیغمبر در بین اینها مبعوث میشده. این یک. دو، اگر شما دستت خدای نکرده بیماری بگیری و فاسد بشه تا مچ، دکتر بگه باید این دست رو از مچ قطع کنن، اگر قطع نکنی میزنه به بالاتر، باید از ساعد قطع کنی، قطع نکنی باید از کتف قطع کنی، بعدم میکشتت. درسته؟ عقل چی حکم میکنه؟ عقل میگه مچو بده جونتو ببر، اصل سلامتی تو حفظ کن. حالا یه دستم نداشتی، بالاخره بین یه مچ دست با کل بدن و وجود و جان و حیات آدم کدوم انتخاب میکنه وقتی چاره ای نداره؟ میفرماید اینا فاسد شدن، اینا بقیه هم فاسد میکنن، اینا دیگه نمیشه کاری کرد براشون. اینا یه پیغمبر معصوم داره میگه. خدایا اینا رو ببر بنداز دور، اگه این 80 تای دیگه هم میخوای توحید روی این زمین بمونا، اینو ببر بنداز دور. نفرین کرد، این قوم از بین رفتند. اقوامی که انبیا در میان اونها مبعوث شدند، همه انبیاءشون رو تکذیب کردند. اما بنی اسرائیل حضرت موسی رو تکذیب نکردند. یه چیزی داریم به نام پذیرش اصل حق. پذیرش اصل حق، این خیلی مهمه. فرق بین کسی که اینقدر انسانه که اصل حق رو میپذیره، حالا بعدش اینقدر انسان نیست که پای همه حق وایسه، ولی اینقدر انسانه که اصل حق رو بپذیره. بعضیا میزنن زیر اصل حق که گفتن بگو یک، نمیگفت. خب بگو یک، اگه بگم یک بعد بگم دو، بعد بگم سه، بعد بگم چهار. موسی رو تصدیق کردن، نه تنها تصدیقش کردن بلکه خیلی جاها ازش تبعیت کردن. نه تنها ازش تبعیت کردن بلکه بالاتر از این منتظر موسی بودن. چی؟ منتظر موسی بودن. چی گفتیم دیشب؟ عرض کردیم از ظلم فرعونیان اینها به تنگ اومده بودن، از جنایاتی که فرعون در حق بنی اسرائیل میکرد اینها دیگه خسته شده بودن، تا دیگه کارشون رسید به اضطرار که 40 شبانه روز گریه کردن. موسی رو از خدا خواستن، 170 سال دیگه مونده بود، خدا این 170 سالو بخشید. موسی در میان قومش ظهور کرد، به بنی اسرائیل رو از دست فرعونیان نجات داد و کاری کرد که در مقابل چشم بنی اسرائیل برده ذلیل تحت فرمان فرعون، فرعون و سپاهیانش در میان دریا غرق شدند و چشم بنی اسرائیل به نابودی بزرگترین دشمنشون روشن شد. اصلا منتظر موسی بودن. چرا خدا این همه به اینها برتری داد روی زمین؟ پذیرش اصل حق. خدا نگاه کردید یه دونه پیغمبرش هم تکذیب نکردن انسانهای روی زمین، یکی هم پیدا شد تایید کرد، یه قومی پیدا شدن بودن پای پیغمبرش. اصل حق رو پذیرفتن، اصل دعوت موسی رو پذیرفتن، نبوت موسی رو پذیرفتن. خب اصل پذیرش حق عزیزان، اصل پذیرش حق باعث میشه که انسان مبتلای به عذاب دردناک نابود کنندهی به نام استیصال نشود. استیصال یعنی ریشکن کردن، ریشکن شدن. خدا کدوم قوم رو ریشکن میکنه، نابود میکنه؟ قوم منکر حق، حق رو به تمامه انکار میکنن، هیچی ازش جا نمیذارن، خدا اینا رو نابود میکنه. اینا که حق رو از ریشه میخوان بکنن، خدا ریشه شون رو میکنه، اونجا دیگه خدا ملاحظه نداره. مواظب باشیم تو زندگیمون حداقل اصل حق رو انکار نکنیم. اصل خدا و اصل دین و اصل امام و اصل عدل و اصل نبوت و اصل معاد و اینا رو بزنی زیرش، یعنی ریشه دین رو زدی. اصول دین یعنی چی؟ اصل یعنی ریشه، اصول دین یعنی ریشه دین، ریشه دین ایناست. اینا رو بزنی ریشه تو میزنه. خب تو اسلام هم داریم، میدونید که ببینید ما ضروریات دین داریم. اگر کسی ضروریات دین رو منکر بشه، مسلمان ضروریات دین رو منکر میشه، منکر خدا و رسول میشه یا منکر ضروریات دین میشه، این میشه مرتد، از اسلام خارج شده. منکر خدا بشه، منکر رسول بشه، حتی ضروریات دین، منکر مثلا حجاب، یکی از ضروریات دین حجابه، یکی در بیاد بگه آه اصلا حجاب ما نداریم تو اسلام، اصلشو منکر بشه، کافر میشه. ولی اگه منکرش نمیشه، حالا عملم نمی کنه، نه میگه خدا هست، حجاب هست، ضروریات دین همه رو من قبول دارم، نماز رو قبول دارم، ولی کاهل نمازه، کاهل حجابه، این مرتد نمیشه، میگن این مسلمونه، کافر نیست، حجابم رعایت نمی کرده ولی قبول داشته همه اینا رو، مرد تو قبرستان مسلمان ها دفنش کنه. ای آقا چرا؟ این که عملا رعایت نمی کرده. درسته عمل نمی کرده، ضعف داشته، جاهل بوده، مریض بوده، هر چی بوده، ولی اینقدر مریض نبوده که بزنه زیر اصلش. بازار اعتقاداتو خراب نکرده، عملش بد بوده، عملا کفر داشته ولی عقیدتا کفر نداشته. خدا اینقدر حساس شما رو مقدسات، روی اصول، روی حق اگه پا بذاری انکار کنی، منتظر باش، منتظر باش. نه اینکه اگه اصلشو قبول داشته باشی عمل نکنی هیچ گرفتاری برات نداره، نه داره، حالا میگم، ولی عذاب استیصال نابود کننده سراغت نمیاد. بنی اسرائیل چرا نابود نشدن؟ چون اصل حق رو پذیرفتن، اصل نبوت رو پذیرفتن، همون چیزی که اقوام گذشته نمیپذیرفتن اینا پذیرفتن، اومدن پای نبوت حضرت موسی، خیلی جام تبعیت کردن. لذا خدا عذاب نابودی رو از این قوم برداشت. این قوم نابود نمیشه و نشد و هنوزم هست. دینشون هست. مسیحیان هم هستن، درسته؟ خدا این اقوام رو نابود نکرد، بنی اسرائیل تو اونا بنی اسرائیل هم. خیلی جنایات کردن، ولی بزرگترین جنایت زدن ریشه اصل حقه، اصل دینه، اصل خداست. خدا قانونش اینجوریه، خب یه عذابهایی هم داریم بعد از این عذاب استیصال که گفتیم، عذابهای متوسطی است که لطمه های جدی میزنه ولی نابود نمی کنه. این عذابها میخوره به اونهایی که اصل حق و پذیرفتن، از عذاب استیصال و نابودی نجات پیدا کردن، قرار نیست ریششون کنده بشه، ولی این عذابها به اونها میخوره با این که حق و پذیرفتن، اصل حق و پذیرفتن. یه سری عذاب هاست به اونا میخوره، ولی نابود کننده نیست، خسارت زننده است خیلی. این عذاب چجوری برداشته میشه؟ این عذاب وقتی برداشته میشه که ولایت ولی خدا رو مردم بپذیرن. یه نکته، نبوت موسی رو پذیرفتن، اصل دین و حق رو پذیرفتن، اما ولایت موسی رو نپذیرفتن. ولایت یعنی چی؟ یعنی سرپرستی. ولایت یعنی چی؟ یعنی حاکمیت. یعنی بالاخره پس چی رو پذیرفتن؟ حالا بهش میرسیم بعدن دقیق تر. نبوت آقا خدایی هست و این ایشون هم از طرف خدا اومده منجیست ما رو نجات بده، اما اینکه حالا همه حرفاشو گوش بدیم، حالا براخره این حرفایی که میزنه که الان میخواد ما رو نجات بدن، این چیزی خیلی حرفای خوبی داره میزنه، ما رو میخواد از دست فرعون نجات بده، خیلی حرفای خوبی داره میزنه، کار بریم پای پیغمبر خدا. بله همون اندازم خدا عذاب استیصال رو برمیداره، ولی عذابای دیگه به خاطر بعضی کارهای دیگه که میکنن، به خاطر ولایتی که نپذیرفتن سرشون میاد. یه عذابای دیگه ای هم داریم، عذابای ریستره، فرد به فرد گرفتاری عذابهای سختی ممکن، گرفتاری های سخت، بلاهای سخت. اندازه اون بلاهای قبلی شکننده و نابود کننده نیست که عذابهای میانی و متوسط، ولی عذابهایی است که افراد گرفتار میشن در جامعه یا یک بخشی از جامعه گرفتار میشن امثال اینا. چجوری از بین میره؟ اینها با پذیرش کامل ولایت از ولی خدا و ایمان راسخ به او از بین میره. با عمل به ولایت، به دستور ولایت و اطاعت مطلق از ولی خدا این بلاها دفع میشه. دقت کنید، پس بلای استیصال، نابودی وقتی برداشته میشه که اصل حق رو بپذیری، بلاهای خسارت زننده مهم در جامعه که نابود کننده نیست ولی سنگینه، اینها با پذیرش ولایت از بین میره. اگه ولایت رو نپذیری، جامعت دچار چنین انحطاط‌ها و لطمه‌های سنگینی خواهد شد و بلاهای و گرفتاری‌های ریز در میان افراد و جامعه با ایمان کامل و اطاعت مطلق از ولی خدا به دست میاد. دیدید مثلا، حالا بذارید من اینو بگم، جامعه کبیره رو وقتی نگاه میکنیم اینطوری میفرماید، زیارت جامعه کبیره، دقت کنید، یه جایی میفرماید که بکم اخرجن الله من الظل، به واسطه شما ولایت شما، یعنی ما رو از ذلت نجات میده خدا، و فرج عنا غمرات الکروب، غصه ها و غمه های سنگین رو از بین ما بیرون میبره، و انقذنا من شفا جرف الحرکات، ما رو افتاد از افتادن در چاله های هلاکت حفظ میکنه، ولایت، و من النار، به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا. دین ما و دنیای ما به واسطه ولایت شما اصلاح میشه، هم دین هم دنیا. یه جای دیگه میفرماید سعد من والاکم و هلک من آداکم و خواب من جهدکم و ظل من فارغکم و امن من لجاء الیکم. اصلا امنیت در سایه ولایت شماست، آرامش، امنیت. ناامنی یک بلاست، در سایه ولایت اهل بیت امنیت ایجاد میشه. و سلام من صدقکم، هر کس شما رو تصدیق بکنه سالم میمونه. عمل به ولایت به صورت ریز باعث میشه بلاهای ریز دفع بشه. پذیرش اصل ولایت باعث میشه بلاهای شکننده اجتماعی از بین بره. پذیرش اصل حق باعث میشه بلای استیصال از بین بره، عذاب استیصال، نابودی از بین بره. پس شما اگر اصل حق رو پذیرفتی، ریشت خدا نمیزنه. اگر اصل حق رو پذیرفتی، ولایت رو نپذیرفتی، منتظر گرفتاری های سنگین اجتماعی باش. سرپرستی ولی خدا رو نپذیرفتی، اینم لج خدا نیست، طبیعیه. شما وقتی نرفتی زیر بیرق توحید که سر و سامان میده، چون کاتالوگ این عالم دست خداست، خودم نماینده تو فرستاده، این نماینده منه، اینم کاتالوگ زندگی توست. یا علی بگی من اینو گوش بده درست میشه، تو گوش به این نمیدی، گوش به یکی دیگه میدی، خب خراب میشه. هیچ چیز پیچیده ای نیست، گرفتاری رو خودت درست میکنی که خلاف جریان داری حرکت میکنی. ولایت رو اگر پذیرفتی، بلاهای اجتماعی خیلی کاهش پیدا میکنه، ریز بلاها میمونه. تو خونت دعوا داری، با فامیل دعوا داری، مسائل شخصی داری، اوه چقدر زیاد میشه، اینا دیگه چیکارش کنم؟ این وا تبعیت ریز از ولایت. تبعیت ریز از ولایت چیه؟ با زنت چجوری باش، با بچه‌ت چجوری باش، با همسایه‌ت چجوری باش، خوابت چجوری باشه، بیدار، هر چی اینا رو بیشتر رعایت کنی، دستورات ولایی رو تحت ولایت انقدر خودتو قرار بدی، باقی مشکلات خونه زندگی و کوچه بازارت هم حل میشه، مشکلات شخصیت هم حل میشه. خدا نسخه بده. این همه مکنت و قدرت دنیایی و ظاهری رو خدا به بنی اسرائیل داده، یکی از مهمترین دلایلش این بوده که تازه اینا اصل حق رو پذیرفتن، اومدن پای کار نبی خدا اینقدر دنیا رو ریخته به پاشون. مردم صدر اسلام اومدن پای پیغمبر، خب دونه دونه ایمان آوردن. مکه سخت بود، بعد مدینه پیغمبر حکومت تشکیل دادن، اومدن لشکر بزرگی شد، مکه فتح شد، قدرت در اختیار پیغمبر قرار گرفت، ابر قدرت شد. یه دفعه اسلام شد، چند ساله شد ابر قدرت، جلو روم ایستاد، داشت میرفت بجنگه با روم، جنگای داخلی رو انجام داد، مشرکین رو شکست داد، کله مشرکین که ابو سفیان بود مسلمون شد. چه قدرتی خدا داشت میداد به مسلمین، چه عزتی تو دنیای اون روز پیدا کردن، به خاطر که اومدن پای پیامبر. ما چجوری شد؟ ما اومدیم پای امام، پای ولی خدا، نائب امام زمان. مردم اومدن پای امام. چه شوکتی خدا داد به انقلاب، به مردم. یه دفعه جمهوری اسلامی شد ابرقدرت. الان ابرقدرت، ابرقدرت الان در علم پیشرفت کرده، در تکنولوژی، صنعت پیشرفت کرده، خیلی چیزا پیشرفت کردیم. باقی مشکلات مال چیه؟ باقی مشکلات صدر اسلام مال چی بود؟ اصل حق رو پذیرفتیم، باقی مشکلات مال چیه؟ بنی اسرائیل اصل حق رو پذیرفتن، از موسی هم خیلی جا تبعیت کردن، حکم داد حضرت موسی گاو بکشید. سوره بقره رو بخونید، بقره اصلا اسمش مال همینه، شده بقره در مورد گاو، گاو بنی اسرائیل. قتلی اتفاق افتاد، حالا یه فلسفه و ماجرایی داره. حضرت فرمود که یه گاوی بگیرید بکشید، گوشتش و دومش رو بزنید به بدن این مرده، زنده میشه. خودش میگه کی منو کشته، قائل تموم میشه، این حکایت خیلی شیرینی داره. تبعیت کردن، گوش دادن. خب این خیلی خوب مهمه دیگه. ببین اصلا احترام ولی خدا رو، اطاعت از ولی خدا رو انجام بدی ولو از روی اخلاص محض نباشه، از روی منفعت باشه. ضررایی داره، یه جاهایی سرباز میکنه، ولی خدای چون احترام نگه داشته احترامتو نگه میداره و یک برکاتی به تو میده. یا مثلا بنی اسرائیل پای کار بودن در این حد که وقتی گوساله پرست شدن، حالا یه شب میگیم ایشالله گوساله پرست شدن، بعد حضرت موسی اومد عصبانی که آقا این چه وضعیه و چی شد، و اینا پشیمون شدن. از قال موسی لقوم هی یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم الاجل فتوبوا الی بارئکم فقتلوا انفسکم. گفتن خب حالا میخوایم توبه کنیم، چجوری توبه کنیم؟ از بالا دستور اومد که اینا باید چشماشون رو ببندن، اینایی که گوساله پرست شدن، اون دسته‌ای که گوساله پرست، چشماشون رو ببندن، شمشیر بگیرن، بیوفتن به جون همدیگه، همدیگه رو بکشن. توبهشون اینه، اما خدا میبخشتشون. قبول کردن آقا، میفهمی؟ قبول کردن، همونایی که گوساله پرست شده بودن. خیلی مردی میخواد. قبول کردن، چشماشون رو بستن، افتادن به جون همدیگه. 12,000 نفر کشته شدن. بعد اضافه از بالا دوباره دستور اومد که بس دیگه، بس قبول کردیم، همینایی که کشته شدن و آمرزیدیم، همونایی که هنوز زندن گوساله پرست بودن و اومدن تو میدون توبه، هنوز زندن کشته نشدن، اونا هم بخشیدیم. بنی اسرائیل همچین کارایی هم کردن. من از شما سوال میکنم، چند نفر از ما این کارو میکنیم؟ بگم دست بلند کنیم. پس بنی اسرائیل چنین کارهایی کردن. خب پس چرا اینقدر لعن و نفرین و تهدید و اینا خدا بعدن؟ چون اهل ولایت موسی نشدن، اطاعت کردن، ولی ولایت موسی، سرپرستی موسی رو نپذیرفتن. تو دستورات حکومتی سرپیچی میکردن، یه جایی هم توبه میکردن، یه همچی توبه هایی هم میکردن، دوره سرپیچی میکردن. خدا هم همه کاراش دقیقه. خب زمان امیرالمومنین چی شد؟ زمان امیرالمومنین آقا مردم اومدن سراغ امیرالمومنین نیومدن؟ بعد از 3 تا خلیفه نیومدن سراغ امیرالمومنین؟ خب مردم اومدن دیگه، خیلی هاشون مردم کوفه بودن، اومدن سراغ امیرالمومنین که شما بیا خلیفه باش. چی شد؟ ولایت امیرالمومنین رو پذیرفتن؟ نه، امامتش رو پذیرفتن، سرپرستیش رو نپذیرفتن. خلافت 1, 2, 3, 4. حالا این دفعه نوبت شماست بیا. اونا خوب عذاب در نیومدن، اونا هی بهشون رای دادیم بلد نبودن، حالا تو بیا. این یعنی چی؟ یعنی چی؟ این یعنی ما یه مشکلاتی داریم، میخوام یکی حل بکنه. قبلیه از ظلم مثلا اینا پناه میبریم به عدل تو، منتها دلیلش چیه؟ آیا دلیلش پذیرفتن ولایت ولی خداست یا دلیلش حل شدن مشکلاته؟ دلیلش حل شدن مشکلاته، دلیلش منافع دنیاست، سختی هاییست که داره سرشون میاد. خب مگه این بده؟ بله بده. مشکلات فقط از یک راه حل میشه، پذیرفتن ولایت ولی خدا و بس، تبعیت محض از ولی خدا و بس. حالا بریم همجوری گوش ندیم، بریم هی مسئولین ما گوش ندن، هی همجوری تاریخ تکرار بشه تا یه جایی دیگه همه بفهمن. خوبه اینقدر بلا سر اون بیاد، هی ولی خدا حرف بزنه، هی خلاف حرف او عمل بکنیم، بعد بازم متوجه نشیم؟ امام عصر ارواح فدا در جملاتی که فرمودن، اون توقیع مبارکشون محضر شیخ مفید، عباراتی دارن. یکیش اینه، گوش بدید، امام چی میفرماید؟ انا غیر و مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. ما شما رو فراموش نمی کنیم، ما ملاحظه شما رو میکنیم. ولولا ذالک، اگه اینجوری نبود، لنزل بکم اللوا واستلمکم الاعدا. اگر اینجوری نبود، ما مراعات شما رو نمیکردیم، سختی ها و بلاها بر سر شما فرود میومد، روی شما رو احاطه میکرد و شما رو دشمنانتون ریشه‌کن میکردن. امام زمان چی میفرماد؟ میفرماد ما هوای شما رو داریم، اگه نداشتیم شما نابود میشدید. این یعنی چی؟ عبارت بعدی امام رو در یه توقیع دیگه ببینید. ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعت، اگه شیعیان ما خدا به طاعت خودش اونها رو موفق کنه، الاجتماع من القلوب، دلهاشون مجتمع میشد با هم، نه زبوناشون چاکرم مخلصم تو دلاشون نسبت به هم، الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد، دلاشون یکی میشد در وفا کردن عهد ما علیهم، لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، دیدار ما نصیبشون میشد، عقب نمیافتاد، و لتعجلت لهم السعادت و بمشاهدتنا، زود ما ظهور میکردیم، میومدیم ما رو میدیدن، علی حق المعرفه و صدقها منهم بنا فی فیما یحبسنا عنهم، نصیبشون میشد با معرفت، اگر با معرفت با صدق رفتار اونها رو میدیدیم، شیعیانمون رو میدیدیم، نصیبشون میشد، ما میومدیم. فما یحبسنا عنهم، ما رو حبس نکرده در پرده غیبت، الا ما یتصل بنا مما نکرهه ولا نؤثره منهم، ما الان گیر نیفتادیم پشت پرده غیبت مگر به خاطر اون چیزایی که به ما میرسه از این دوستان و شیعیان ما، که ما خوشایندمون نیست، ناپسند برای ما، ولا نوثر و منهم، اصلا انتظار نداریم ازشون. این یعنی چی؟ یعنی قبول دارن امام زمان، قبول داریم ابن الحسن، قبول داریم دعای ندبه، تازه اوناییم که دعای ندبه میریم و میخونیم، قبول داریم امام دوازدهم، ولی ولایتشو نپذیرفتیم. پس سر چی داره گلایه میکنه امام زمان؟ چرا اجتماع قلوب نداریم در وفا به عهدش؟ که حالا کلی حرف داریم تو این قصه. خب بنی اسرائیل هم همین کارو میکردن، موسی رو قبول داشتن، ولی کارایی میکردن که حضرت موسی رو عصبانی میکرد. قرآن میگه آذو موسی، اذیت میکردن موسی رو. تا ولایت رو نپذیریم گرفتاری ها برطرف نمیشه. گرفتاری های اجتماعی میخواید برطرف بشه؟ مشکلات اقتصادی میخواید حل بشه؟ گوش به حرف ولی خدا بدید. ولی خدا که میگم یعنی الان امام زمان، الان به اقتضای شرایط دوران غیبت امام زمان حاضر ظاهر نیستند، طبق سلسله روایات و دستور از ائمه معصومین، فقیهی که حاکم هست او میشه جانشین امام زمان، اطاعت او در روایت داره از امام صادق این اطاعت امام زمانه و اطاعت رسول خداست و اطاعت خداست. همین الان ولی شما در این عصر داره چی میگه؟ در امورات اقتصادی یه چیزایی میگه، مسئولین دارن کار دیگه میکنن، میفرماد تولید ملی، میفرماد خرید کالا ایرانی، ما یه کار دیگه میکنیم، همه میزیم گردن هم، ما میزیم گردن مسئولین، مسئولین میزن گردن مردم، آخرش هم اینه. بالاخره گوش نمیدن، از اونور بالا گوش نمیدن، پایین هم گوش نمیدن، وقت نتیجهش میشه این. تحلیل دیگه نکن خواهش میکنم، ما سر سفره قرآنیم، سر سفره اهل بیتیم، حرفمون کجا در میاریم میزنیم؟ اون چه از فضل و تمکن گیر بنی اسرائیل اومد به خاطر پذیرش اصل حق بود. اون چه از عزت اجتماعی در دنیا به وجود اومده بین شما و عزتی که همین الان تو کشور خودمون داریم مال پذیرش اصل حقه. اون چه که نابسامانی در اجتماع داریم مال نپذیرفتن ولایتشه، یعنی حرفشه، یعنی دستورشه. و اون چه که نابسامانی تو خونه هام و زندگی هامون هست برای اینکه ریز دستورات هم رعایت نمی کنه. تمام. لعن و نفرین های خدا بر بنی اسرائیل مال تخلفه هاشون بود که آخرش هم کارشون چشون به تکذیب انبیا و قتل انبیا. صدر اسلام هم همین بود، عده امامت امیرالمومنین و خلافتشو پذیرفتن اما ولایتشو نه، تا به نفعشون بود بودن. ولی این جمله آخرم به بقیهش برا فرشم. ولی ما توی انقلاب جمهوری اسلامی انقلاب کردیم، مردم برای منافع مادی انقلاب نکردن. مصاحبه هایی که از مردم میشد رو برید ببینید، هست دیگه، پخش هم میکنن هر سال. حرف مردم، امام میرفت گفت آی مردم به داد اسلام برسید، علما به داد اسلام برسید، رفت اسلام. حرف از اسلام بود، حرف از مبارزه با صهیونیست بود، مبارزه با آمریکا بود. و امام میفرمود اسلام باید بیاد، دین باید بیاد، نه اینکه دنیا مهم نبود. امام چقدر سخنرانی برای همین مسائل معیشت زندگی مردم هم دارن. ولی انقلاب برای چی بود؟ انقلاب برای برپایی ولایت ولی خدا بود. فرق امام فرمودن مردم ما از مردم عصر رسول الله و امیرالمومنین خیلی بالاترن. اونا به خاطر چی اومدن جمع شدن؟ 40 سال توی این مملکت این همه مشکل به وجود میاد، هنوز حرفای امام هست، حرفای هست آقام هست، آقا از مردم گله نمی کنه، همیشه داره از این مردم تعریف میکنه، مردم پای کارن با همه مشکلات. اما کوفه چه کار کردن با امیرالمومنین که سرش رو تو ناف میکرد تو چاه، بالا منبر جلو جمعیت فضرب علا خده میزد تو صورت خودش، چی کار کردن اینا؟ اینا چه قومی بودن؟ بنی اسرائیل با موسی چه کردن؟ با انبیاشون چه کردن؟ پس اگه بنی اسرائیل خدا عزت داد، دنیا داد، قدرت داد، ثروت داد، مال این که اومدن پای ولی خدا تا یه سطحی بهشون داد، عظمت داد، اونجایی هم که تنزل کردن، تنزل کرد، بلا نازل شد. یه قاعده خیلی مهمی رو امشب گفتم، دو دفعه هم تکرار کردم. خب یه نکته ای رو دوستان فرمودن من تذکر بدم امشب و اونم اینه که یعنی درخواست کنم این جلسه با شکوه با عظمت، خب جمعیت الحمدلله هر شب داره میاد، هنوز شبهای اول ده هست، جمعیت زیاده، این محیطی که آماده شده انصافا کمه برای جمعیتی که حاضر میشن. بعضی دلخوری هم درست شده بیرون، بعضی هم معترض شدن از خواهران عزیز و برادران عزیز، شکایت کردن، گله کردن، چرا در رو میبندید، چرا نمیذارید؟ خب جا نیست دیگه، وقتی جا نیست جمعیت میاد متراکم میشه، مشکل بهداشتی به وجود میاد و تبعاتش که ما برات باید پاسخگو باشیم. بچه هم خیلی زحمت کشیدن، رفقای هیئت واقعا بعضن زیر این آفتابی که بعضی روزا تا 50 درجه هم این آفتاب اومده زحمت کشیدن این فضا رو تونستن آماده بکنن. فضای پارکینگ اونورم خب ابتداعا ما مجوز نداشتیم برای اینکه استفاده بکنیم، بعدن رضایت جلب شد، خب به جهاتی اینجا آماده شد و مهیا شد برای مجلس. امکان این که اون فضای پارکینگ برای خواهران بزرگوار مهیا بشه و خواهران بزرگوار تشریف ببرن اون طرف با امکاناتی که صوت و تصویر و به هر حال امکاناتی که بتونن از مجلس استفاده بکنن هست الان، اما هزینه سنگینی داره. هزینه شو واقعا هیئت نمیتونه تقبل بکنه، طبیعتا آستان هم خب این مجلس به صورت مستقیم بهش مرتبط نیست و این هزینه باید تأمین بشه که اون اتفاق بیفته، یعنی ما این مجلس رو کلن تحویل برادرها بدیم این طرف، خواهران بزرگوار برن اون طرف، آماده سازی اون وقت چیزی نزدیک به 40 میلیون هزینه داره. یعنی مثلا این تلویزیونایی که گذاشته میشه اینجا اینا قریب مثلا 15 میلیون فقط این هزینه این 10 شب این تلویزیون هست. صوتی که میخواد توی این جلسه با این تعداد باند چیده بشه خب باید کرایه بشه و امکاناتی که هست در مجموع فرش هایی که باید عرض به حضور شما کرایه بشه و همه امکاناتی که هست با این وضعیتی که شما میبینید گرانی و اینها همه چی افزایش پیدا کرده نزدیک به 30-40 میلیون هزینه شه و تأمین این 30-40 میلیون از توان ما خارجه. لذا دوستان درخواست کردن ما اعلام بکنیم، شاید به هر حال عزیزان بزرگواران خود جمعیتی که اینجا هستن هر کی هر مبلغی میتونه کمک کنه، یا شاید کسی توان داشته باشه بخش معظمش رو خودش تأمین بکنه، یا یکی دو نفر سه نفر چند نفر از عزیزان تمکن مالی داشته باشن بتونن مثلا کمک کنن که این مجلس با آبرو برگزار بشه، اذیت نشن مردم، کمک کنن. یه شماره‌ای هم دارن انداختن اینجا، عزیزان میتونن کسانی که میخوان کمک بکنن کمک بکنن برای این قصه ما بتونیم مثلا هر چه زودتر فردا شب یا پس فردا نهایتاً فضا رو آماده کنیم، چون هر چی میریم اون طرف‌تر جمعیت بیشتر میشه، اذیت میشن خواهران بزرگوار، ما شرمنده میشیم. این انشالله حالا اگر خدای متعال خواست و اتفاق افتاد انشالله دوستان همت میکنن و سریع اقدام میکنن. خب شب روزه ما متعلق به حضرت زینب سلام الله علیها است. مجلس هم مجلس روزه فرزندان حضرت زینب علیها سلام هست. روح همه شهدا شهید عزیزمون سامر عبدالله فیض ببره از این محفل، مرحوم آقای آیت اللهی فیض ببرن از این مجلس. حضرت موسی عصا داشت، این عصای حضرت موسی اعجاز میکرد. گاهی میانداخت این عصا اژدها میشد، مارهایی رو که ساحران درست کرده بودن میبلعید. خوب حواسا جمع باشه. گاهی این عصا تو بیابون داشتن میرفتن توی جای به منزلی میرسیدن، چاه آب بود، تناب نبود، یه دلوی برمیداشتن این عصا رو حضرت موسی میگرفت به این دلو، تناب میشد، میرفت پایین آب میکشید میورد بالا، همراهیانشون خودشون آب میخوردن. چیز عجیبی بوده. عصا رو گاهی در یه جایی که لم یزرع بود حضرت فرو میکرد، چند دقیقه طول میکشید این درخت سبز میشد، میوه میداد، از میوهش استفاده. این همچین اعجازهایی عصا کارهای متعددی میکرده. چی میخوام بگیم؟ میخوام عرض بکنم که اگر یه تیکه چوب دست ولی خدا باشه معجزه میکنه. چوب دست ولی خدا باشه معجزه میکنه. این روزه من نیستا، ولی اگر دست مثلا ولی یه طاغوت باشه میخوره به لب و دندان امام حسین. چوبه ها، درسته؟ چوبه. دست ولی خود، اگه من و تو خودمونو بدیم دست ولی خدا در بست چی میشه؟ میدونی ما چرا درست نمیشیم؟ چون ولایتش رو نمیپذیریم. چوبی ولایتش رو بپذیره معجزه میکنه. میدونی ما ولایتش رو به تمامه نمیپذیریم. میدونی؟ نگو چرا مثلا فلانی آقا مشروب میخورد خراب بود، فلان بود، بهمان بود، دفعه از کاوارا رفت جبهه شهید شد، شهید مدافع حرم شد، چاقوکش بود دفعه رفت شهید مدافع حرم شد، چی شد دفعه ای؟ آقا تو
هر چی باشی بیوف دست ولی خدا کارت درست میشه. صلوات خط بفرم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه عزیزم. چوب دست ولی خدا باشه معجزه میکنه، آدم دست ولی خدا بده خودشو معجزه نمیکنه، عوض نمیشه. خیلی ها بودن یه نفعه امام حسینی شدن، آدم های خوبی هم نبودن، سابقه خوبی هم نداشتن. هر تا چند وقت قبلش، چند ساعت قبلش دست معاویه و یزید و عمر سعد بود، یه دفعه خودش رو انداخت تو دسته ابی عبدالله. آقا گرفتش گفت بیا ارفع راسک سرتو بیار بالا. نمیدونم چرا حرف رفت طرف هر، من چیز دیگه می‌خواستم بگم. ازم ببین یه دفعه امام حسین هر رو گرفت، هر شد عزیز ما، هر شد سحر بنی امیه رو باطل کرد. هر بچه ها خودمون رو بدیم دست ولی خدا ببینیم چی میشه. چقدر امام از این عصاها زیاد داشت، امام شهدا خرازی ها باکری ها. آقا چقدر داره از این عصاها. امیرالمومنین قربونش بشم داشت ازش گرفتن، یه دفعه وایساد میفرمود اینه امار، اینه مالک، اینه زو شهادتین، اینه هاشم، کجا اینا؟ عصاهاشو از دستش گرفتن، امیرالمومنین دستشو بستن. ابی عبدالله هم از این عصاها داشت، روز عاشورا همشو از ابی عبدالله گرفتن. بذار از یه طرف دیگه به این قصه نگاه کنم. خدا یه اشارهی کرد به حسین، فرمود که موسی یه کربلای من یه جور دیگه میخوام معجزه نشون بدی. به موسی گفتم عصاشو بندازه یه چیز دیگه ببینن مردم، از تو میخوام عصاهاتو برا من بندازی، میخوام بی عصا بیای. یه دفعه کار رسید به جایی که دیگه ابی عبدالله نوشتن و نظر الی یمینه و شماله، چپ و راستش رو نگاه کرد هیچ کی ندید، همه رفتن. یه دفعه دادن اینه حبیب، اینه زهیر، اینه بره. بچه ها از تو خیمه صدا میزن اینه عمی العباس. یه دفعه دیدن خواهرش داره میاد با دوتا عصا زنان داره میاد. ببخشید من امشب اینجوری روزه میخونم. دوتا آزاده هاشو، آخه معمولا به پسر میگن عصای دست مادر، عصای دست پدر، میدونی که دید عصا زنان داره میاد طرف ابی عبدالله. چقدر خوشگل کرده این بچه ها رو، سر و روشون رو شسته، شونه زده، سرمه به چشاشون زده، انگار داماد داره میفرسته، میخواد به حسین بگه حسین من عاشقونه دارم میاما، کسی فکر نکنه من بچه هامو زورکی دارم، ببین من بچه هامو آزین بستم آوردم برات، دارم هدیه میریزم به پات. آورد آقا این دوتا مال تو. ابی عبدالله فرموده باشد، زبان حال دارم میگم، فرموده باشد دیگه تو 50 سالت خواهرم، اسیری در پیش داری، بزن اینا عصای دستت بمونن. فرموده باشد، عرض کرده باشد داداش من اصلا این عصاها رو به عشق تو آوردم کربلا، میخوام عصای دست تو بشن. آقا اینا رفتن میدان، منتها با چه التماسی رفتن، اجازه نمیداد ابی عبدالله. اینقدر التماس کرد حضرت زینب، خودشون پاهای ابی عبدالله افتادن. آخرش هم میدونید چی شد؟ اجازه داد ابی عبدالله، رو کرد برادر و عرض کرد که تو رو به جان مادرم فاطمه قسم میدم، تو رو به جان پدرم امیرالمومنین قسم. دیگه آقا تسلیم شد، بچه ها رفتن یکی یکی اینا رو زمین افتادن. ابی عبدالله رفت اینا رو بیاره، منتها یه دفعه عمر سعد اومد وسط میدان تا این بچه ها رو دید گفت عجبا للرحیم، عجب خواهریه این. بچه هاشو قبل از بچه های داداشش فرستاده. وقتی که جنازه این دوتا نازدانه رو ابی عبدالله می آورد طرف خیمه ها، مقتل اینجوری نوشته: و رجلاهما یخطان علی الارض. بغلشون که گرفته بود یکی کی می آوردش، بغلشون گرفته بود. می فهمید چی میگم؟ پاهاشون رو زمین کشیده می شود. جانم به این گریه ها، کور بشه اونایی که ششون نمیتونه این جلسه ها رو ببینه، کور بشن الهی. السلام علیکم یا
علیکم انی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. آروم تر میگم تا تو هم نفست بالا بیاد بتونی بگی صدا جمعیت فوت را زمشب ببره کربلا. السلام علیکم.